أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. دوازدهمین راه از راه‌های اثبات مفارقات و اثبات عقل مجرد مسلک تمام و ناقص بود که موجودات عالم را در تقسیمی به چهار قسم تقسیم کردند، که موجودات عالم یا فوق تمام است یا تمام و یا ناقص است و یا مستکفی. تأییدی از صاحب کتاب اصولوجیا بیان کردن بعد از پایان یافتن عبارات کتاب اصولوجیا، مرحوم صدرالمتعالین می فرمایند این که ما در این کتاب اسوار بحث قاعده بسیط الحقیقه رو برای شما قبلا بیان کرده بودیم، تبیین قاعده بسیط الحقیقه شما را آماده میکند و آماده کرده است برای فهم کلام صاحب کتاب اصولوجیا، که در فرمایشات ایشون همین قاعده بسیط الحقیقه را به یک نحو اجمال بیان کرده. میفرماید و کأنک قد تهیأت بما قدمناه الیک، شما آماده هستید و شما را آماده می کند به ما قدمناه و الیک، اون که قبلا بیان شد. اون چی بود؟ من بیان کون البسیط الحق کل الاشیا. این که گفتیم بسیط الحقیقت کل الاشیا و لیس بشیء منها، چون این مطلب قبلا گذشت و انک قد تغیعت به ما قدمناه و الیک لفهم کلام هذا المعلم، برای فهم کلام صاحب اصولوجیا، اون چه که درباره بسیط الحقیقه قبلا بیان شد شما آمادگی دارید برای فهم این کلام و تحقیق مرام صاحب کتاب اصولوجیا. اونگاه می فرماید فلوتین در اصولوجیا عبارتی داشتند در بیان قاعده بسیط الحقیقه، فرمود انه لما لم یکن هویتا انبجست منه هویه، چون حقیقت هستی هویت ندارد هویت ها از او جوشیدن، انبجست هویت. مرحوم صدرالمتعالین می فرمایند منظور از این هویتی که فلوتین در اصولوجیا فرمودند ماهیت نیست، بلکه این است که خداوند سبحان چون خود حقیقت هستی است، هستی ها از او صادر شدند. ولعله اراد بالهویت هاهنا الوجود، شاید منظور صاحب کتاب اصولوجیا بالهویت که فرمود در اینجا وجود باشد، لل ماهیت المرسله، ماهیت کلی منظور نباشد، کما ظن، اونطوری که بعضی گمان کردن. چرا؟ برای اینکه لأنها ماهیت غیر مجهولتن، بر اساس حکمت متعالیه این ماهیت غیر مجهوله. وقتی غیر مجهول بود اینجور نیست که بگیم ماهیت انبجست از او. پس بنابراین منظور از هویت وجود است، اون هم وجود تشخص یافته. بل اراده بهی، منظور از هویت وجود خارجی است، بل اراده بهی به این وجود هم از تشخص متمیز عن سایر تشخصات، اون وجود تشخص یافته‌ای که با سایر تشخصات تمیز دارن، المباین لها، با اونها بینونت دارن. و هازا انما یتحقق عند هازا الفیلسوف فیما سوى الاول، یعنی حالا ایشون فهذا الفیلسوف که منظورشون ارسطوست میفرماید به هازا انما یتحقق و اند هازا الفیلسوف که در همه موجودات این سرایت دارد فی ما سوا الاول در ما سوای حق تعالی همه موجودات دارای تشخصن حیث لکل منها برای هر یک از اون اشیا وجودون معدودون به حد من الکمال. این که فرمود او چون هویت ندارد هویت از او صادر شده، این هویت یعنی وجود شخصی که معدود است به حدی و در غیر حق تعالی همه موجودات این ویژگی را دارند که معدودند به حدی. و در قاعده بسیط الحقیقه همونطور که در جلسه قبل اشاره شد میگوییم بسیط الحقیقت کل الاشیا یعنی کل کمالات اونها و لیس به شیء منها، هیچ معدودی از معدودیت های اشیا در بسیط الحقیقه راه ندارد. حیث لکل منها از این اشیا وجود و معدود به حد من الکمال فیکون مباینن لوجود آخر مقایرن لهو، که هر یک از اینا با وجود دیگر مباینت دارن، مقایرت دارن، چون حدودشون متفاوته. و اما الوجود الواجبی فاول کونی غیر متناهی القوه و شده ولا معدود به حد ولا معدود به حد و غایت فلا هویت له به هذا المعنا. اما واجب تعالی از اون جهت که غیر متناهی است در قوت و شدت و هیچ گونه معدودیتی ندارد، وجود غیر متناهی است، پس بنابراین هویت به این معنا برای او نیست. فلا هویت له به هذا المعنا یعنی به این معنای وجود معدود برای او نیست. چرا؟ برای اینکه لانه تعالی جامع و کل حد وجودی و ما فوقه و ورائه. واجب تعالی جامع همه حدود وجودی است، یعنی همه حدود وجودی از او فرمود ان بجسد و ما فوق اونها و ورای اونها که والله من ورائهم محیط. پس بنابراین فلا مباین له فی الوجود، در وجود یک موجودی باشد، یک وجودی باشد که مباین با وجود او باشد غیر از او، این ممکن نیست. فلا مباین له فی الوجود ولا غیره، اصلا غیر برای او نیست. لیکون متمیزن انهو، غیری باشد که متمیز باشه از او، راه ندارد. بکونی مسلوبن انهو و بالعکس. فانهو یعنی واجب تعالی لا یکونو آدمن لشیء من الاشیا، تا چیزی از او مسلوب باشد یا او از چیزی مسلوب باشد. پس بنابراین فهیسو هو و هو کانت الاشیاء کلها فیه، از اون جهت که خودشه به لحاظ حقیقت هستیش، کانت الاشیاء کلها فیه، همه اشیاء در اوست، یعنی همه این کمالات در اوست، چون او کمال مطلق است و این اشیاء هر کدوم کمالی دارن، کمال معدود. و حیث یکون شیء من الاشیا کان هو معه، از اون حیث که شیئی از اشیاست، کان هو معه واجب با همه اونهاست، یعنی این معیت هست، او با همه است، به معیت قیومیه که با همه موجودات دارد. کان هو تعالی معه با اون اشیاست. کما فی قوله تعالی و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. اینجور نیست که بگیم هو الذی فی السماء سماء و فی الارض ارض. فی السماء اله و فی الارض اله. معدودیت سما و ارض در او راه ندارد، او در هر جا اله است، اون وجود مطلق است. و قوله و هو معکم اینما کنتم، هو معکم هست ولی انتم معه دیگه راه ندارد، چون همه رشعاتی از رشعات وجودی او، یعنی آیت او، یعنی ظل او، یعنی. و قوله ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. او رابع ثلاثه است نه ثالث ثلاثه که مثل اونها باشد، او خامس اربعه است الا هو رابعهم. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. این آیات قرآن. الی غیر ذلک من الآیات القرآنیه و سنت نبویه. گذشته از اینکه این معارف در قرآن تبیین شده، در کلمات ذوات قدسی معصومین هم همین حقایق در تبیین آیات قرآن آمده است. و فی ما صحت روایته عن علی علیه السلام انه قال، اونجا که از وجود مبارک امیر المومنین سلام الله علیه آمده است، فرمود مع کل شیء لا بالمقارنه، او با همه است اما مقارنت با موجودی ندارد که مثل او باشد. و غیر کل شیء لا بالمزایله، غیریت هست اما مزایله و جدایی نیست، معیت او معیت قیومی است، تمام کمالات همه از آن اوست، اما معدودیت و نقصان و اعدام هیچ موجود معدودی در حریم کبریایی او راه ندارد. این می فرماد حجتون قویتون علا هذا المطلب من طریقت نقل و سما، هم برهان بر این مطلب و هم قرآن بر این مطلب، قرآن یعنی همراه با سنت. اونجا می فرماد فهازهی مناهج و اثبات العقل المفارق و عالمه. این 12 راهی که تبیین کردیم اینا مناهجی هن، راهایی هن برای اثبات عقل مفارق و عالم مفارقات. و سیعتی بیان و کسرت العقول و تفصیل ما فی عالمها. در بحث موقف دهم انشاءالله تعالی این بحث مطرح می شود، در ترتیب فیض حق تعالی که اونجا کسرت عقول و تفاصیل درباره عقول و عوالم عقلی اونجا چگونه تبیین می شود. و سیعتی بیان و کسرت العقول و تفاصیل ما فی عالم هاین عالم عقول و حسن ترتیبی در ترتیب فیض حق و جودت نظامی و اشتمال ذالک العالم علی جمیع طبائع نوعیه، که اینها بعداً بیان می شود. التی فی هذا العالم مع ما یزید علیها علی وجه اعلا و اشرف فی موضعه. اونجا در عالم طبیعت هست، عالم عقول که مشرف بر اینجاست و احاطه وجودی بر این عالم دارد، همه کمالات عالم مادون را دارد به علاوه چیزهایی که مربوط به اوست. و اشتمال ذالک العالم یعنی عالم عقول عالم مفارقات مشتمل است علی جمیع طبائع نوعیه، اون که در طبائع نوعی از کمالات است عالم مجردات و عقول اونها را داران، التي فی هذا العالم مع ما یزید و علیها، به علاوه از اون، اون چیزهایی که مربوط به عالم مفارقات است و در عالم ماده وجود ندارد. مع ما یزید و علیها علاوه اعلا و اشرف فی موزی حسب ما قدمنا ذکره فی مباحث الماهیت، که قبلا گفته شد ان شاء الله تعالی این در بحث ترتیب فیض در موقف دهم تبیین می شود. این تا اینجا پایان مناهج 12 گانه در اثبات عقل مجرد و موجود مفارق. الان اینجا مرحوم صدرالمتعالین می‌فرماد و علم ان لنا منهجا آخر فی اثبات عالم العقل. این 12 راه بیان شد، می‌فرماند یک راه دیگری هم مطرح است. این که می‌فرماید لنا، منظورشون این است که ما در تقریر این راه و برهان روشی خاص داریم، نه اینکه اصل این رو مربوط به ماست. این راهی که الانشون می‌فرماد منهجا آخر، این در کلام گذشتگان بوده و الان مرحوم صدرالمتعالین نمیخوام بفرماد من هم یک راه اختصاصی برای اثبات مفارق دارم. ممکنه در بعضی نسخه ها اینجور باشه و علم انه ها هنا یا هنا منهجا آخر خب مناسب تره. اگر لنا باشد یعنی ما یه تقریری دیگه ای داریم، یه راه دیگری میخوایم مطرح کنیم، منتها راهی که دیگران آوردن حالا ما هم تبیینش میکنیم. و علم ان لنا منهجا آخر فی اثبات عالم العقل. و هو اون چه الان در این راه دیگر که مجموعاً 13 راه می شود، چند مطلب الان در اینجا مطرح است. چون مرحوم صدرالمتعالین الان همین راه آخر را، منهج آخر را تا پایان این موقف نهم بست میدن، یعنی این آخرین راه را تفصیل میدن، بست میدن. چند مقام بست در اینجا مطرح است. اول تقریر برهان بر اثبات عقل مجرد از راه فرق بین سهو و نسیان در معقولات، که عنوان بست الان اینه، اثبات عقل مجرد از راه بیان فرق بین سهو و نسیان در معقولات، که این با تقریر بشه، تبیین بشه. این یه مقام از بحثه. این مقام از بحث رو که تبیین فرمودن، در مقام دوم بحث نقدی است از مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه بر این راه، که ایشون می‌فرماید، یعنی مرحوم علامه حلی می‌فرماید این نقد را ما به استادمون مرحوم محقق طوسی خدمت ایشون عرضه داشتیم، اما جوابی خاص از ایشون نشنیدیم، که خود طرح این سوال یک مقام از بحث. مقام سوم جوابی است که محقق دوانی از نقد علامه حلی دادن، که این رو مرحوم صدرالمتعالین اینجا مطرح میکنن. مقام چهارم بس اشکال بر جواب محقق دوانی است، جوابی که محقق دوانی به اعتراض علامه حلی دادند، این جوابیشون مورد نقد مرحوم محقق داماد، مرحوم صدرالمتعالین و دیگر از بزرگان شده که اینها اون جواب را نقد کردم. مقام پنجم بس رای حلیست که خود مرحوم صدرالمتعلین برای این اعتراض و اشکال مرحوم علامه حلی بیان می کنند که ببینیم خود ایشون چه راه حلی ارائه می دن. و مقام ششم بس نقدیست که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بر کلمات و فرمایش مرحوم صدرالمتعلین دارن و مباحث دیگری که در پیرامون این مطرح است. پس حداقل 6-7 مقام بس الان تا پایان این موقف تاسع مباحثی است که ایشون مطرح میکنن. اما اونچه که بس در مربوط به مقام اول بحثه، فرمود وعلم ان لنا منهجا آخر فی اثبات عالم العقل و هو اون راه اینه و هو من جهت اثبات الخزانت للمعقولات، که فرق بین صعب و نسیان و از جهت اثبات خزانه برای معقولات، که معقولات خزانه‌ای دارن که این خزانه معقولات باید خارج از نفس باشد. این که برای معقولات خزانه‌ای در عالم غیب است، می‌فرماد کما قال عز اسمه، اولا هر چه که در جهان طبیعت است یک مخزن غیبی دارد. این یک مطلبی است که قرآن و عرفان و برهان تبیین کردن. الان هم معقولات هم خزانه‌ای از عالم غیب دارن و این من شیء الا عندنا خزائنه. و قوله تعالی فنو ولله خزائن السماوات والارض. خب این عنوان این راست و هو من جهت اثبات خزانت للمعقولات، این عنوان این راست. حالا بیان این منهج چیه؟ می فرماد و بیانه انا قد نعلم شیئا معقولا ثم ننسا ولا نذکره اصلا. می فرماد وقت است که ما یک برهان عقلی را از راه استدلال می فهمیم، درک می کنیم، بعد اون برهان عقلی را که درک کردیم فراموش می کنیم و اصلا هم به یاد ما نمیاد. هرچه به خودمون و در خودمون کنکاف میکنیم، اون چه که فراموش شده به یاد ما نمیاد. انا قد نعلم شیئا معقولا ثم ننسا ولا نذکره اصلا به یاد ما نمیاد، بل نحتاج فی ادراکه الى تجشم تحصیل جدید و کسب مستنف. ما برای ادراک اون چیزی که یادمون رفته نیاز به تجشم تحصیل جدید و کسب مستنف داریم. خب این حالت رو نسیان میگویند. نسیان یعنی چیزی که ما ادراک کرده بودیم فراموش کردیم و اصلا هم به یاد ما نمیاد. این یک حالته که میشه نسیان. و رو ما نزهلو انهو زهولا ثم نتذکره بعد توجه و الالتفات من غیر حاجت الى کسب جدید. یه وقت است که گاهی از اون مطلب معقول که ادرار کرده بودیم غفلت میکنیم، ذهول برای ما پیش میاد. اما با یک التفاتی، با یک مقدار تمرکزی، توحدی، میبینیم دوباره به یاد ما میاد بدون اینکه ما نیاز به کسب جدید داشته باشیم. و رب ما نزهل و انهو زهولن سمنت ذکره و بعد توجه و الالتفات من غیر حاجت الى کسب جدید. پس بین زهول و نسیان فرق است. نسیان چیزیست که می دانستیم، ادراک کرده بودیم ولی فراموش کردیم و یادمون نمیاد. ظهور و غفلت چیزی است که حضور ذهن نداریم نسبت به او الان، ولی با توجه نزد ما حاضر می شود. فعند از ظهور و نسیان کلیه ما لا شک ان صورت غیر حاصلت فی قوتن المدرکه. بله، ظهور و نسیان یه وجه اشتراکی دارن و اون اینه که در هر دو صورت اون صورت معقوله الان در قوه ادراکی ما حاضر نیستند. انما الکلام در اینه که در نسیان هرچه سعی کنیم حاضر نمی شود، ولی در حالت ظهور حضور پیدا می کند. و عند الظهول و النسیان کلیه ما لا شک ان صورت غیر حاصلت فی قوتنا المدرکه و الا لکانت مدرکتا بالفعل. چون اگر در قوه ادراک ما حضور داشت، خب مدرک بالفعل بود و دیگه سهو، ظهول یا نسیان دیگه معنا نداشت. از لا معنا للادراک الا حصول و صورت شی فی قوت درک. چون غیر از این معنای دیگه ای نداره که از لا معنا برای ادراک، ادراک یعنی حصول صورت شی در قوه درک. اگر حضور داشت علم داریم، ادراک داریم. اگر حضور نداشت یا اصلا ادراک نکرده بودیم، یا ادراک کردیم و نسیان حاصل شده، یا ادراک کردیم و غفلت حاصل شده. لکن یجب الفرق بین حالت ظهور و نسیان. پس بین ظهور و نسیان یه وجه مشترکی بود و فرقی هم با هم دارن. لکن یجب الفرق بین حالت ظهور و نسیان و الفرق بینهما لیس الا به کون صورت حالت ظهور و ان لم تکن حاصلتن فی القوت المدرکه لکنها حاصلتن فی القوت الحافظت لها. فرق ظهور و نسیان در این است که بل فرق بینهما لیس الا به کون صورت، اون صورت علمی در حالت ظهور، اگرچه در قوه مدرکه حضور ندارد و حاصل نیست، ولی در قوه دیگر که حافظه است و خزانه اوست در اونجا حاصل است. و الفرق بینهما لیس الا بکون صورت حالت ظهور و ان لم تکن حاصلتا فی القوت مدرکه لکنها این صورت حاصلتون فی القوت الحافظت لها، قوه حافظه و خزانه او در اونجا حاصل است و با یک تأمل و التفات در قوه مدرکه هم حاصل می شود. و اما فی حالت نسیان فزالت انهما جمیعن، در حالت نسیان اون صورت هم از قوه مدرکه و هم از قوه حافظه زائل می شود و اما فی حالت نسیان فزالت اون صورت انهما از قوه مدرکه و حافظه جمیعا. و اما زوالها عن المدرکه فبه محوها عنها، نحوه زائل شدن صورت علمی از قوه مدرکه به این است که از اون قوه محو می شود و دیگر اونجا حاصل نیست. و اما زوالها، زوال اون صورت عن المدرکه از قوه مدرکه، فبه محوها عنها، محو میشه از اون قوه مدرکه. و اما زوالها عن الحافظه، اینکه از قوه حافظه هم زائل میشود، فبه زوال نسبت کونها حافظتن، اینکه از حافظه هم زائل میشود، اون این است که اون وجود رابط قطع میشود، یعنی ارتباط نفس با اون مخزن قطع میشود. و اما زوالها عن الحافظه فبه زوال نسبت کونها حافظتن لبطلان استعداد نفس و تهیعها للاتصال بها. چون مخزن این ادراکات عقلی که الان میخوان بفرماین در خارج از نفس است، در یک مخزن غیبی است، نفس تا زمانی که استعداد اتصال به اون قوه، به اون مخزن را داشته باشد، میتواند از اونجا بیابد. و اگر نفس ارتباطش از اون مخزن قطع شد، این هم محو میشود. و اما زوال اون صورت از حافظه، پس به زوال نسبت کوناها، از اون جهت که حافظه است نسبتش قطع میشه، لبطلان استعداد نفس و تعیو نفس للاتصال با اون مخزن. و قبول الفیض انها، نفس به خاطر عدم استعدادش نمیتواند از اون مخزن غیبی قبول فیض بکند. این اصل مطلب. حالا میفرماد ففل قبل انتباهیه. خب قوای انتباهیه، یعنی قوایی که وابسته به بدنند، اینها قبول کثرت و انقسام میکنند و هر یک از این قوه ها یک مخزن و یک جایگاهی در سیستم مغزی دارد که در اشارات این مطلب تفصیلا بیان شد که جای حافظه کجاست، جای متصرفه کجاست. برای هر کدام یک موطن و جایی مشخص است. ففی القوا الانتباهیه، اون قوایی که به بدن وابسته است، این قوا به خاطر قبول کثرت و انقسام، لقبولها التکثر و الانقسام، جاز عند العقل ان یکون بعضها مدرکن و بعضها حافظن. بله، ما میتونیم بگیم در اینجور از قوای انتباهی بعضی از این قوا مدرکن، بعضی حافظن. یک قوه ادراک میکنه، یک قوه حفظ میکنه. مثلا قوه حس مشترک کارش ادراکه، اون که ادراک کرد در خزانش که خیال است اونجا نگهداری میکند، مخزن اوست. یا قوه قوه واهمه کارش ادراک معانی جزئی است، هرچه ادراک کرد در مخزنش که قوه حافظه است اونجا نگهداری می شود. حس مشترک ادراک صور است، قوه وهمی هم که ادراک معانی جزئی است، هر کدوم یک مخزنی دارند. می شود که بعضی مدرک باشن، بعضی حافظ. کما اول مشهور، من ان موزن من تجاویف دماغ فیه محل الادراک و قبول الصورت. در اون تو خالی های مغز، در اون تجاویف سیستم مغزی، این جاهاش هم مشخص کردن که در اشارات تفصیلا اینا را داشتیم. من ان موزن من تجاویف دماغ فیه محل الادراک و قبول الصورت و موزن آخر فیه محل الحفظ و الادراک، در اونجا اینجوریست. خب در قوای انطباعی اینها هست، درسته، اما در قوه غیر منطبعه چگونه است؟ و اما القوت غیر المنطبعه کل عاقلت منا فلا یمکن انقسامها الى محل ادراک و محل الحفظ و الاختزان. قوای عاقله ما چون مجرد است، تجرد با بساطت همراست و بساطت شؤون و قوای عدیده بر نمی دارد. اونجا دیگه نمیشه بگیم در عاقله ما که قوه غیر منتبع است، یک جا مربوط به ادراک است، یک جا مربوط به خزانه و حافظه، اونجا انقسام راه ندارد، در اونجا چه باید گفت؟ و اما القوة الغير المنتبع كالعاقلة منا فلا يمكن انقسامها الى محل الادراک و محل الحفظ و الاختزان. پس بنابراین فلا جرم خازن المعقولات جوهرون عقلیون که یختزن و فیه صور الاشیاء المعقوله. پس حتما باید خازن معقولات، مخزن معقولات، جوهر عقلی باشد که در اونجا صور اشیاء معقوله بوده باشن، یختزن و فیه در اونجا. کلما توجهت نفس الیه، هرگاه نفس به اون جوهر عقلی مخزن صور معقوله توجه کرد، کلما توجهت نفس الیه به اون مخزن، اون تقشد به صورت ما تناسبه، اون صورت در نفس منتقش می شود، اون صورتی که تناسب و تناسخ با نفس داشته باشد. و اذا اعرضت عنه، وقتی نفس از اون جوهر عقلی اعراض کرد، حالا اعراضش دو معنا داره، یک وقت این است که نفس به سوی عالم ماده منصرف می شود، یک وقت نه، در همونجا از یک صورتی به صورت دیگر انصراف براش حاصل می شود. و اذا اعرضت، یعنی نفس عنه، از اون جوهر عقلی، الى ما یل العالم الحسی و دار الجسدانی، به این سمت توجه پیدا کند، او الى صورت اخرى انمحد عنها المتمثلات و وقابت. خب اون صورت عقلی مجرد وقتی نفس از اون مخزن انصراف براش پیش اومد به عالم ماده، یا نه از اون صورت به صورت دیگر توجه پیدا کرد، از این صورت میماند، ان محد انها اون متمثلات و قابت، اون صورت علمی قائم می شود. حالا این رو مثال می خوام بزنن، کمرآت مثل آینه ایست که تو هازی به ها جانب و صورت مطلوبه بعد انصارت مجلوبتن. نفس مثل آینه می ماند، وقتی جلا داشته باشد، وقتی این آینه در مقابل اون شی منیر قرار گرفت، اون در این آینه میتابد. وقتی آینه از او منصرف شد، خب دیگه در آینه چیزی تابیده نیست. کمرآتن تو هازی به ها جانب و صورت مطلوبه بعد انصارت مجلوبتن، یعنی اون نفس جلا داده باشد. و ازیلت انها القشاوت و صدا، اون آینه از قشاوت، گرد و غبار مزیل شده باشه، از او زائل شده باشه. به تجشم اکتساب و تأمل و تکلف، و این هم با تجشم و کسب و تأمل و تکلف است. پس بنابراین فمهما بقیت علا وضع المحازات، تا زمانی که این آینه نفس در مقابل اون شیء منیر هست، کانت صورت و منعکست فیها، اون نفس اون صورت در او منعکس می شود. او فائزتن علیها، حالا اون صورت منعکس می شود یا فائز می شود، بنابر این اختلافی که در بحث هست، علا اختلاف رأیین، که آیا این دریافت صور به نحو اشراق است و منعکس شدن، یا به نحو رش است و افاضه شدن، که این دو نظریه مطرح است. و نظریه سومی مطرح است که نظر حکمت متعالی است، و اون بعضی از آقایون گفتن که نفس وقتی در مقابل اون شیء منیر قرار گرفت، اون موجود عقلی قرار گرفت، خب به وسیله اشراقات نفس در اونجا و از اونجا این صورت را عکس میگیرد. بعضی گفتن که نه، رش است، از اونجا رشعه از رشعات این صورت عقلی در نفس میاد، نفس دارا میشه. مرحوم صدرالمتعالی میفرماد راه سومی است، و اون اینه که نفس باید فانی در اون عقل فعال بشود تا در اثر این فنا از او بیابد. که در بحث علم این مباحث بسیار شیرین و مهمی است که مطرح است. علا اختلاف رأیین، یعنی الاشراق و رش فی الممثل له، کما فی المثال هم همینطوره، یعنی که در آینه و اون شیء منیر یا نفس و عقل فعال. و کلاهما غیر ما هو المختار عندنا فیه، ما هم در مثال هم در ممثل، کما اشارنا الیه، که ما به نظرش رو این است که به نحو فناء نفس در اوست. فرمود فمهما بقیت، مادامی که نفس باقی است، توجه به اینجا دارد، و مهما تحولت و انصرفت، وقتی نفس از اون منصرف شد زالت انها. پس بنابراین فاذن ان نفس متا کانت مجلوتن مرآد متطهرت القلب بقیت علی ملکت الاتصال، نفس تا زمانی که جلا دارد مرآتش، تطهیر دارد قلبش، بر همون ملکه اتصال باقی است. بقیت علی ملکت الاتصال و استعداد الاستشراق، یعنی استعداد شروق نور علم از اونجا را دارد، و قابلیت الارتسام، اون استعداد استشراق به لحاظ اشراقش و قابلیت الارتسام به لحاظ رش بودنش. التی اکتسبتا فکان منهمی انها، فکان منحمی انها مذهولن انها، حالا نفس وقتی از او انصرافش را انحنا پیدا کرد، از این انصراف منمحی و انها انحنا پیدا کرد، یعنی شروق نور او مستقیم به او نتابید، مذهولن انها دیگه زائل میشه، دیگه حضور ندارد اونها، اون صورت عقلی. لا نسیان، لا نسیان منسیا، اینجا دیگه نسیان نیست، اینجا ذهول است. فکانت اون نفس قویتن علی الاسترجاع و استعادت من دون تأمل اکتساب جدید، فکانت این نفس قویتن بر استرجاع، دوباره به اون سمت برگردد و الاستعاده من دون تأمل اکتساب جدید، بدون اینکه بخواد دوباره اون رو کسب بکند، و تجشم اقتناس مستعنف لبقائل معارفت و المناسبت بین المدرک و الحافظ. وقتی بین مدرک نفس است و اون حافظ که عقل فعال است این تناسب باشد، و القابل و الفاعل، قابل که نفس است، فاعل همون معلم قدسی است، و المستفیض و المفیض، وقتی این قابلیت ها و این مناسبت ها باشه نیازی به تجشم جدید نیست، زود برای او دوباره همون صورت علمی مجرد در صحنه نفس میتابد. به خلاف ما اذا بطلت سقالتها و انکدرت تارتن اخرى به قشاوت مادیه، به خلاف اون زمانی که نفس سیغلی بودنش از دست میرود، باطل میشود، کدورت حاصل میشود، به خلاف ما اذا بطلت سقالت نفس و انکدرت تارتن اخرى حالا به قشاوت مادیه و ظلمت طبیعیه، اگر اینجور بود و تحتاج و الى استیناف اکتساب و تأمل، دوباره باید از نو شروع کند برای دریافت او، چون نفس خودش را ضایع کرده، لازالت الحجاب و حصول المناسبه، حجاب را باید برطرف کنه و مناسبت حاصل کنه. خلاصه و بالجمله، فقط ثبت وجود و جوهر عقلی که انحفظت فیه المعقولات کلها و هو المطلوب. این پایان مقام اول بس، و الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.